السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم، توفیقی شد که در دارالمؤمنین دسفول در جمع شما عزیزان در این مکان مقدس شرف حضور دارم و تسلیت عرض میکنم. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان، با این توجه که الگوی اساسی زندگی انسان مسلمان 14 معصوم علیهم السلام هستند و به خودم و دوستان جوان این یادآوری و تذکر رو دارم که دفتر زندگی ما 14 تا فصل داره. زندگی ما گاهی نبوی است، زندگی ما گاهی علوی است، زندگی ما گاهی فاطمی است، زندگی ما گاهی حسنی است، زندگی ما گاهی حسینی است، گاهی رضوی است و گاهی مهدوی. از این حالت ها خارج نیست. دین اگر در تعریف فلسفه دین، دین یعنی سبک زندگی، یعنی راه و روش زندگی، کجا این دین یک بار تبلور پیدا کرده؟ در شخصیت معصومین ما. و هنگامی که ایام ولادت هست و تبریک میگیم و ایام شهادت هست و تسلیت میگیم، فراموش نمی کنیم که این 14 معصوم عظیم الشأن ما هر کدام در مقاطعی از حیات ما الگویی رو به ما میدن که در اون مسیرها وقتی در زندگی به بنبست میرسیم، راه خروج از بنبست ما، راه خروج از استیصال ما در اون سیره دیده میشه. ما از 14 معصوممون یک موردش رو کمی برتافتیم، اون هم شیوه حسینی و راه و روش عاشوراییه. هرگاه قرار باشه در تنظیم نسبت عزت و ذلت به استیصال برسیم، سیره امام حسین به داد ما میرسه و ما همون گونه که در انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس و در ماجرای مدافعان حرم دیدیم، شهدای ما، انسان‌های ترازی که به شهادت رسیدن، به سیره امام حسین در زندگی عمل کردن، نتیجه شد عزت و زدودن ذلت. این یک بخش در زندگی و حیات سیاسی و اجتماعی ما کمی شناخته شده است، نه هنوز کامل. اما در مورد 13 معصوم دیگه ما متاسفانه این اشراف وجود نداره. دوستان عزیز جوان ما استحضار داشته باشن، همونطوری که وقتی ما به استیصال میرسیم در بعضی از مسائل، امام حسین علیه السلام به مصابه کشتی نجات و سفینه نجات و چراغ هدایت ما رو نجات میدند، از استیصال خارج میکنن، از بنبست خارج میکنن، سایر معصومین ما هم چنین کار کردی رو در سبک زندگی ما، شیوه زندگیشون داره. به این خاطر شناخت این موضوع حائز اهمیته که مبادا دهه ها برای عزاداری بیاد و بگذره ما فقط تسلیت بگیم و ایام ولادت بیاد و ما تبریک بگیم، ولی اون حظ اصلی رو در سبک زندگی نبرده باشیم. مثال میزنم در مورد وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقدمه که فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. برای ما در مطالعات انسان شناسی موقعی که این روایت رو می دیدیم خیلی موضوع پیچیده بود. شاید ظاهر قضیه ساده باشه، امام حسن و امام حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. چی میشه که انسانی میشه امام حسین؟ چی میشه که انسانی میشه امام حسن علیه السلام؟ چی میشه که یک انسانی میشه حضرت زینب سلام الله علیها؟ محصول چیست؟ محصول فؤاد مادرشونه. و این مادر چه کرده؟ چه سازوکاری داشته. اساسا در نظام انسانشناسی فؤاد شناسی چه جایگاهی داره؟ اگر با اندیشه اندیشمندان غربی در نقشه انسان آشنا باشید، فروید میگه انسان یک موجود سایکوسکشواله، یک موجودیه که موجود جنسیه، یک حیوان شهوانی. اریکسون میاد میگه انسان سایکوسوشاله، یک موجود اجتماعیه. البته همچنان نگاهشون حیوانه، میگن حیوان. پیاژه میگه انسان یک موجود کوگنیتیوه، یعنی شناختیه، از شناخت شروع میکنه همه چیز رو انسان. پلاچیک میاد انسان رو در قالب نقشه احساسات انسان ترسیم میکنه، میگه انسان چه نوع احساساتی داره. ما نقشه دسفول رو وقتی میبینیم، مناطق مختلف، خیابانهای مختلف، میادین مختلف، مساجد مختلف، بقای متبرکه و نکات مختلف، از بالا توی نقشه معلومه. نقشه انسان هم همین جوریه، یه نقاطی داره، نه نقشه جسم انسان که توی اتاق پزشکا و اتبا میبینیم، نقشه نفس و روح انسان. خب پلاچیک میگه مجموعه احساسات، احساسات رو دستبندی میکنه، نظامش رو ترسیم میکنه، میگه اینه. قرآن یه چیز دیگه ای میگه به ما. قرآن انسان رو پیازی در نظر بگیرید، یک پیازی رو از وقتی از وسط میبرید لایه لایه داره دیگه. چهار لایه است وجود انسان: صدر در قرآن، شقاف لایه دوم، قلب لایه سوم، و فؤاد لایه چهارم، هسته مرکزی، اون پیاز کوچیکه داخل وجود انسان. پیاز رو وقتی میبرید، این آیته، آیت یعنی نشانی، نشانی ساحت‌های وجود انسان. صدر انسان در قرآن محل فرح و حزن، محل خوشحالی و ناراحتی. ما با کدوم جزء وجودمون خوشحال میشیم یا ناراحت میشیم؟ با صدر انسان. صدر انسان یا شرح میشه، رب اشرح لی صدری، یا ضیق میشه، میگیم دلگشا به فارسی، یا دلتنگ. هر چهار تا واژه‌اش رو، هر چهار تا لایه رو تو فارسی میگیم دل، اما در قرآن چهار تا مفهوم جداست. پس صدر انسان محل خوشحالی و ناراحتیه. این کودکان خوشحال میشن، ناراحت میشن، بزرگان هم خوشحال میشن، ناراحت میشن، حیوانات هم خوشحال میشن و ناراحت میشن. پس این وجه حیوانی است، همونجوری که بین ما و حیوان یک سری مشترکات وجود داره، صدر ما با صدر حیوان میتونه شباهت داشته باشه. محل خوشحالی و محل ناراحتیه. محلیه که زیغ میشه، میگیم دلتنگ، یا دلگشا میشه، شرح میشه. به رسول جلیل القدر الله فرمود علم نشرح لک صدرک، ما صدر تو رو شرح دادیم. اما موسای کلیم درخواست میکنه که ربش رحلی صدری، صدرم رو باز کن، فراخ کن. صدر انسان محلیه که امن و امنیت، یا خوف و نگرانی، اونجا رقم میخوره، امن و خوف. این لایه صدر. لایه دوم وجود ما اسمش شقافه در قرآن. یه واژه پایه آرامی و عبری وجود داره به نام شقاف. قد شقفها حبن، عشق یوسف، حب یوسف، شقاف زلیخا رو ربود، به فارسی میگیم دلشو برد. اون چیزی که برده میشه در ما، میگیم ببین این دلشو برد، یه ماشین خوبی، یه خونه خوبی، یه چیزی که دلبری میکنه. کدوم جزء وجود ما رو میبره؟ شقاف انسان رو بوده میشه. قد شقفها حبن، محلی که حب و بغض در اون صورت میگیره، اسم شقافه. حب و بغض، با کدوم جزء وجودمون عشق میورزیم یا نفرت، حب میورزیم یا بغض؟ اون اسم شقاف. محل شهوت و غضبه، اون جزئی از وجود انسان که محل خوشحالی و ناراحتی نیست، محل شهوت و غضبه. انسان با این لایه وجودش میشه انسان، از جنس تأنیث، یعنی انسگیرنده. چون در لایه شقاف انسان، انسان به چیزی حب میورزه، علاقمند میشه بهش و انس میگیره. حیوان هم همین ویژگی رو داره. تولی و تبری مال این لایه وجود انسان. انسان به چیزی که حب می‌ورزه، عشق می‌ورزه، او برش ولایت پیدا می‌کنه. از چیزی که بدش میاد، بغض می‌ورزه، از او اعلام براءت می‌کنه. پس تولی و تبری مربوط به لایه دوم وجود ماست، شغاف. لایه سوم وجود ما اسمش قلبه. قلب محل انقلابه، کلمه انقلاب از قلب میاد دیگه، منقلب شدن. الان یه کسی ناگهانی کلیدای برق مسجد رو بزنه، یک دفعه اینجا تاریک میشه، یک دفعه انقلاب میشه، دوباره بزنید یک دفعه اینجا نور پخش میشه. پس اینکه جزئی از وجود ماست منقلب میشه، زیر و رو میشه، دگرگون میشه. محل تفکر و تعقله قلب، تفکر و تعقل به اونجا مربوطه. محل کفر و ایمانه، کفر و ایمان به اونجا مربوطه، وارد قلب میشه. محل شک و یقینه، چطور ما شک میکنیم یا یقین میکنیم، به این لایه سوم وجودمون برمیگرده. قرآن فرموده که یا سلیمه یعنی سالمه یا مریض، فی قلوبهم مرض. مرض قلب هم دامنه داره دیگه، از کفر در اعلی درجهش هست تا لایه هایی که به خانم ها گفته جوری حرف نزنید که مردها که در مرد قلبشون مرض هست به طمع بیفتند. یعنی مرض قلبی هست در مردها که یک موقعی خانومی به گونه حرف میزنه که اون میتونه به طمع بیفته، اون مرض قلبه که این حالت رو ایجاد میکنه. پس یا سلیمه یا مریض، یعنی یا سالمه یا مریضه، یا قسیه یا منیب، یعنی اهل انابه است و راحت قلب نرمی داره، زود میتونه گریه کنه، روزه برای امام حسین خونده میشه، یا خیلی قساوت قلب داره، قلبش سنگه. اینجا دیگه اون خوف که تو صدر بود نیست، یه ترس دیگه است، اسمش رعبه. اون وحشتی که همه وجود انسان رو پر میکنه، این لایه وجود انسان رو پر میکنه، قلب رو، رعب. یه خوف داریم، نگرانیه، یه چیز وحشتناک است به اسم رعب، توی این لایه وجود ماست. اونی که میگیم بند دلش محکم شد یا بند دلش برید، اون تو قرآن میشه ربط. ربط مربوط به این لایه وجود انسانه. خدا ربط ایجاد میکنه در قلب انسان، بند دل انسان رو محکم میکنه، انسان دیگه رعب دیگران در قلبش شکل نمیگیره. با این لایه انسان میشه مؤمن و موقن، چون ایمان و کفر و شک و یقین در این لایه وجود ماست. کسی که رسید به لایه سوم وجودش، پیاز وجود خودش، او دیگه مؤمن و موقن میتونه نامیده بشه. قرآن فرموده ایمان به قلب وارد میشه، به این لایه سوم، و تعقلم با قلبه. لایه چهارم مد نظر ماست در این مبحث مربوط به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. لایه چهارم وجود ما اون پیاز کوچیکه هست، وسط پیاز، یه پیاز کوچولوی اون وسط، به اون میگیم فؤاد. لایه چهارم فؤاد همون جزء وجود ماست که میشه باهاش دید و شنید. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. این چشم دل چیه؟ چی میبینه؟ سه تا واژه داریم تو قرآن دیگه، عین یعنی چشمان سر، بصر و بصیرت که چشم عقل ماست، و رؤیت کردن که کار فؤاد ماست. مثلا فرموده ما کذب الفؤاد ما رعا، موقعی که پیامبر به سدرت المنتهی رفتن و عروج فرمودن، اونجا فؤاد پیامبر آنچه رؤیت کرد به پیامبر دروغ نگفت. اون چیزی که شما تو عالم رؤیا، بهش میگیم عالم رؤیا، رؤیت میکنید، خب خیلی فراتر از این چیزیست که در عالم عین دیده میشه. اون چشم دل انسان که میبینه این لایه است. این لایه زود اشغال میشه. چطور تلفن شما اشغال میشه؟ دیگه نمیتونید با کسی تماس بگیرید، یا کسی نمیتونه با شما تماس بگیره. فؤاد انسان زود اشغال میشه. بسیاری از انسانها فؤادشون اشغال میشه و فرموده کور میشه، اعما. قرآن میفرماد که کور میشه، اعما. خوابه، باید بیدارش کرد. کوره، باید بیناش کرد. اشغال میشه، باید آزادش کرد. وقتی آزاد میشه قدرت رؤیت پیدا میکنه. کسانی که فؤادشون خوابه و کوره یا اشغاله، اینها نمیتونن حسن و حسین بپرورانند. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. فاطمه زهرا سلام الله علیها فؤادی داره که بیناست و بیداره، قدرت رؤیت داره. انسانی که در مقام مادری چنین جایگاهی داره، از لایه صدر به شقاف، از شقاف به قلب، از قلب به فؤاد خودش دست پیدا کرده و این گونه عمیق شده، او میتونه حسن و حسین، زینب و ام کلثوم بپرورونه در وجود خودش. اما نقشه فروید اینو نمیده. نقشه فروید میگه انسان یه موجود جنسیه، موجود شهوانیه. میگه حیوان غیرقابل اعتماده. میگه انسان یه بُعد خردورز داره، یه بُعد شهوانی. بُعد عاطفی و شهوانیش غلبه داره بر بُعد عقلانیش. در نتیجه انسان حیوان غیرقابل اعتماد. اریکسون هم یه جور دیگه میگه به این نمیرسه. پیاژه هم همینو میگه، پلاتچیک هم همینو میگه، نمیرسن به آنچه که قرآن فرموده. اما قرآن میفرماد صدر و شقاف و قلب و فؤاد، فؤاد شما محلی است که یا دچار هوا میشه یا ثبت، ثبت تثبیت میشه. سه تا تثبیت تو قرآن داریم: ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. ثبات قدم، دیدید بعضیا چه ثبات قدمی دارن؟ رهبر معظم انقلاب رو میبینید؟ یه روز امام راحل میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. عجب ثبات قدمی. امروز ایشون همین ثبات قدم رو در مقابل آمریکا، در مقابل رژیم صهیونیستی، در مقابل انحرافات داخلی ها، ثبات قدم. یه ثبات، ثبات نفسه. قرآن فرموده ثبات نفس چیه؟ بعضیا نفس اماره به مزینه، لوامه به ملهمه، ملهمه به مطمئنه، از این حال به اون حال، حالاتشون هی دگرگون میشه. بعضیا نفسشون اینجوری نیست، ثبات پیدا میکنه، ثبات نفس در مسیر حق، مثلا به نفس ملهمه، به نفس مطمئنه. این دومین ثباتی است که خدا میده. یه ثباتی در قلب انسان ایجاد، در انسان ایجاد میشه به اسم ثبات فؤاد. به رسول جلیل القدر الله فرمود میدونی چرا قصه میگیم برات؟ مثلا یه انسان خسته شده، بشین فیلم سینمایی برات تعریف کنیم، قصه بگیم، اینجوریه؟ نه. در مورد وجود نازنین رسول الله فرمود، خدا فرمود، فرمود کلا نقص و علیک من انباء رسول. میدونی چرا انباء، اون اخبار، اون انباء در واقع اخبار و پیامی که بر اون رسول، رسولان پیشین مطرح شده رو ما برای تو قصه میکنیم؟ کلا نقص و علیک، قصه میکنیم. چرا ما برای تو قصه میکنیم که نوح اینجوری شد، ابراهیم اینجوری شد، موسی اونجوری شد؟ نصب به تو بهی فؤادک، برای اینکه فؤادت تثبیت بشه، اون هسته مرکزی وجودت، اون پیاز کوچیکه تثبیت بشه. اگر انسانی به تثبیت فؤاد نرسیده باشه که نمیتونه حسن و حسین در درون وجود خودش بپرورونه. ثبات قدم بیرونیه، ثبات نفس و ثبات فؤاد. این درس انسانشناسی که از قرآن گرفتیم، از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که جوان عزیز، چطور امام حسن و امام حسین پرورش یافتن در شکم یک مادر و چگونه به عنوان آقایان جوانان بهش شناخته شدن، سیده شباب اهل الجنه، مادرشون کی بود؟ کسی بود که فؤادش به مرحله‌ای رسیده بود که به ثبت رسیده بود، یعنی هوا نداشت. هوا از سوی دیگه ثبت، نصب به تو بهی فؤادک. فؤاد ایشون تثبیت شده بود و از همه مهمتر اینه که قدرت رؤیت داشت فؤاد ایشون، با چشم دل میدید. اگر این شد، ما در جامعه اسلامی تراز مورد نظرمون در مرد و زن، در دختر و پسرمون، رسیدن به این که بدانیم شهر وجودمون یه نقشه‌ای داره، لایه بیرونیش اسمش صدره، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، دلتنگ میشیم، دلگشا میشیم، بریم لایه دومی، حب میورزیم، بغض میورزیم، عشق میورزیم، نفرت میورزیم، شهوت و غضب، تولی و تبری، انس میگیریم، اینم نیست. بریم لایه سوم. شک میکنیم یا یقین، کفر میورزیم یا ایمان، قلبمون قسی میشه یا قلبمون منیب میشه، قلبمون مریض میشه یا قلبمون سلیم میشه، مؤمن میشیم یا موقن. اینم نیست. میریم اون هسته مرکزی اون شهر وجودمون، اون هسته مرکزی شهر وجودمون، اون خانه اصلی دلمون، اسمش فؤاده. به فؤادمون وقتی میرسیم اونجا مراقب میشیم اشغال نشه، که قرآن فرموده اشغال میشه. مراقبم خواب نباشه، بیدار بشه. مراقبم کور نباشه، قدرت رؤیت داشته باشه. وقتی فؤاد ما رؤیت کرد، حالا تثبیت فؤاد ما مطرحه، به یک ثباتی برسه. وقتی قصه انبیای پیشین رو برای رسول جلیل القدر الله قصه می کرد خدا، فؤاد ایشون تثبیت می شد. خب ما هم نیاز به همون قصه ها داریم. اینه که باید ماجرای انبیای پیشین و بعد ماجرای ائمه بر ما خونده بشه در مجالس عزاداری، در مجالسی که مداحان در واقع ذکر مصیبت می کنند. شما دیدید یه حسی به شما دست می ده، یک ثباتی، یک آرامشی. این بخشی از همون کلا نقص علیک من انباء الرسل. حالا اینجا انباء رسول، نه انباء ائمه. حتی در مورد شهدا هم همینطوره. شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، در مورد اینها هم که قصه میشه، قصه گفته میشه و در واقع قصه میکنیم، باز همین حس به وجود میاد. اما انسانهایی که کانون وجودشون هواست، از فؤادشون اون هوا شروع میشه، اون زن و اون مرد نمیتونه حسین بپرورونه، نمیتونه امام حسن علیه السلام بپرورونه، نمیتونه زینب کبرا سلام الله علیها بپرورونه. این بود. دیدید نفس مطمئنه کجاست؟ تو این لایه چهارم. انسان وقتی که به ثبات فؤاد میرسه، به نفس مطمئنه میرسه، نفسش به یه اطمینان و آرامش میرسه. این مبحث انسان شناسی که اجمالا اشاره کردم، به این بهانه که وقتی ما زندگی فاطمی رو میخوایم الگو سر منشأ حرکت خودمون قرار بدیم، باید از صدرمون به شقافمون، از شقافمون به قلبمون، از قلبمون به فؤادمون برسیم. همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها صاحب یک فؤاد مطمئنه و با ثبات بشیم، این شخصیت دیگه تزلزل نداره در دفاع از ولی خودش علی علیه السلام در ولایت مداری. این شخصیت محصول وجودش، ثمره وجودش میشه حسن علیه السلام و حسین علیه السلام، سید شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت. از این رو این مثالی که زدم، به ویژه دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه استهزار داشته باشن. امام حسین رو که داشته باشیم، خوب به سیرش عمل کنیم، تو زندگی بنبست نداریم. امام حسن رو که داشته باشیم، به سیره ایشون عمل کنیم، تو زندگی بنبست نداریم. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوب بشناسیم و به سیرشون عمل کنیم، تو زندگی بنبست نداریم. ای زن امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیه السلام، بقیه ائمه. پس این که ادعا میکنیم دفتر زندگی شیعه 14 تا فصل داره، فهم معرفتی 14 معصوم و این که دین رو به شکل عینی اونا در زندگی پیاده کردن، ما اگر به سیره اونها عمل کنیم، فهم عینی از دین پیدا کردیم. اگر این فهم نباشه، دین و اسلامی که به ما میدن الگو نداره. میان این قرآن ما رو یه جوری مطرح میکنن، از توش داعش در میاد. داعش میگه الله اکبر، خودشو میکشه. حزب الله لبنان هم میگه الله اکبر، به شهادت میرسه. خب چی شد؟ این دوتا که دارن میگن الله اکبر، دوتاشون نماز میخونن، دوتاشون مدعیان دارن میرن بهشت، دوتاشون قرآن تلاوت میکنن. قرآن مجسم، قرآن تعین یافته و تبلور یافته، یعنی وجود نازنین 14 معصوم ما، جلو این انحراف رو میگیره. اگر ما نگاه کنیم ببینیم که امام علی علیه السلام چگونه عمل کردند، خب هیچ وقت از دل اون رویه دینی داعش در نمیاد، النصره در نمیاد، القاعده در نمیاد. از این رو اسلام های تقلبی اسلام هایی هستن که این عناصر و ارکان اصلی اسلام مجسم. قرآن رو اونا که نیزه کرده بودن موقعی که امر عاص میخواست در حیله‌ای بزنه در جنگ صفین، حالا هرچی به یاران امام علی علیه السلام داد میزدن آقا قرآن مجسم، قرآن حی و زنده، اینها علی علیه السلام، این اینجاست، میگفتن نه ما با قرآن جنگ نداریم، نگاه کنید اون پوستا، چون موقع قرآن رو روی پوست مینوشتن، ما با این قرآن جنگ نداریم، قرآن ناطق اینجاست. وقتی این تشخیص نبود داعش در میاد. در تفکر شیعی این گروه ها و نهله ها و انجمن ها و جریان هایی در میاد که میگه آقا اسلام رو نمیتونیم پیاده کنیم، اسلام از سیاست جدا بذارید بمونه، خود حضرت صاحب دین میاد خودش پیاده کنه اسلام رو. از این اسلام های بی خطر، اسلام های کاملا بی رگ، اسلام های خونسا، غربیا از کجا شروع کردن؟ اول از تز جدایی اقتصاد از دین، حالا به ما اینجا یه جور دیگه میگن، میگن تز جدایی دین از سیاست. نه خیر، تز جدایی اقتصاد از دین اول شروع شد. یعنی اول اومدن دیدن که دین داره به اینا میگه آقا باید زکات بدید، ای بابا تسکیه کنید مالتون رو، دین میگه باید زهد بورزید، یعنی بخواید بتوانید ولی نخواید. حالا یه کسی فقیره یعنی نداره، نمیتونه، اما زاهد کسیه که میتونه اما نمیخواد، زاهدانه زندگی میکنه. بابا با زهد که نمیشه، بعد چیکار کنیم؟ بعد مردم مصرفگرا بشن، فشار میاره. دین مخالف رباست، مخالف اینه که مال رو دچار تورم کنیم. لذا میان تز جدایی معیشت از دین، اقتصاد از دین رو مطرح میکنن. وقتی مطرح کردن، آدام اسمیت اومد نظریه بازار رو داد به عنوان پدر نظریه بازار، گفت این عرضه و تقاضا شکل میگیره متعادل میشه. گفتن کی عرضه و تقاضا رو متعادل میکنه؟ گفت دست نامرئی بازار، یعنی تبلیغات و پول. کسی پول رو کنترل کنه، تبلیغات رو کنترل کنه، عرضه و تقاضا رو کنترل میکنه دیگه. برعکسش قرآن میفرماد ید الله فوق ایدیهم، در مقابل نظریه دست نامرئی بازار آدم اسمیت. حالا دوستش 220 سال پیش، دوستش جرمی بنتام، فیلسوف نظریه فایده گرایی که میگه همه چی باید فایده داشته باشه و الا به درد نمیخوره، میاد میگه آقا ربا خوبه. آدم اسمیت بهش میگه چرا؟ میگه چون فایده داره. بعد کتاب مینویسه در جواب این سوال دوستش، دو قالب یک نامه، این کتاب منتشر میشه، اسم کتابش اینه دفاع از ربا، A Defense of Usury، دفاع از ربا. اینا آمدن توی 250 سال گذشته آروم آروم چیکار کردن؟ معیشت رو از دین جدا کردن، اقتصاد رو از دین جدا کردن، انفاق، قرض حسنه، زکات، صدقه، مفهوم رباب، برکت، تمام این موارد رو گرفتن از تفکر اقتصادی و معیشتی بشر، یک حیات اقتصادی بیرون از این کارو نکن این کارو بکن، حرام و واجب. نتیجهش این شد، ریختن همه چیز رو به هم دیگه. بعد اومدن گفتن خب دولت هم داره دخالت میکنه، اومدن گفتن جدایی سیاست از اقتصاد. اولین کاری که کردن تز جدایی معیشت و اقتصاد از دین بود، دین رو این کارو نکن اون کارو بکنه، دین رو کنار گذاشتن از معیشت و بازار شد یک بازار لخت. دقیقاً دوره این کارا رو انجام میدادن که بزرگی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی، کتاب اصلی فقهش میشه مکاسب و بخش مکاسب محرمه. یعنی این طرف کره زمین مسئله میشه که کسب و کار از چه قواعد شرعی تبعیت کنه و چگونه رقم بخوره که از دل اون حیات انسان حیات حلال و بابرکتی باشه. نقطه مقابلش میشه آدام اسمیت، آدام فرگوسن، جرمی بنتام که میشن پیامبران کفر و ائمه ظلم. میگن که آها همه اینا رو بذارید کنار، دین از معیشت بره کنار، لسفر. این کلمه بازار آزاد که میشنوید الان تو ایران زیاد میگن بازار آزاد، شاید خوب ندونن جوانان ما که معنیش چیه. آزاد یعنی چی؟ یعنی از حرام و حلال. وقتی میگن بازار آزاد، میگن روبرو بازار کمونیستی، نه منظور روبرو بازار مارکسیستی نیست که دولت اقتصاد دستشه. اقتصادی که میگه بازار آزاد در نگاه آدام اسمیت میگه لسفر. لسفر یعنی چی؟ یعنی ولش کن، به عامیانش ولش کن. فلسفیش میشه بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. نگو حرامه ربا، نگو واجبه زکات، ولش کن بذار هر چیزی میخواد معامله کنه، پول رو پول بیاره بخوره، فیش نجومی، اختلاس، ارتشا، هر چی. اینجا وقتی شریعت زدوده شد، وقتی حرام و واجب و حلال و مکروه و مستحب کنار گذاشته شد، چی میشه؟ همه چیز میشه مباح. اسلام اینجوری زیاد داریم الان تو جامعه، اسلام آمریکایی، اسلام ترکیه، اسلام عربستان، اسلامی که تو ایران خیلی ها بهش پایبندن. اما وقتی که این تلقی جایگزین شد در جامعه بشری، اول تز جدایی معیشت از دین، دین رو جدا کردن گذاشتن کنار یه معیشت غیر دینی، معیشت کاملا آلوده به قمار بورس و ربای بانک. جلو رفتن، آمدن دیدن دولت هم خیلی زور میگه به اقتصاد، آمدن گفتن تز جدایی معیشت و اقتصاد از دولت با لسفر. یعنی چی؟ با اقتصاد بازار آزاد. دولت ولش کن بذار هر کاری میخواد بکنه، دین ولش کن بذار هر کاری میخواد اقتصاد بکنه و آدم اقتصادی. حالا تو جامعه ما یه آدرس دیگه دادن، تز جدایی دین از سیاست. نه آقا جان، اولین کاری که میکنه تو اسلام آمریکایی و اسلام به تعبیر امام راحل میفرمود کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، اسلام شناس شده، اسلام آمریکایی، اسلام کارتری، اسلام آمریکایی اولین کاری که میکنه میاد معیشت و اقتصاد رو از دین جدا میکنه. بعد میاد میگه که دولت در معیشت دخالت نکنه. انسان از هر راهی میخوای چپاول کن، غارت کن، داشته باش، متنعم شو، بهرمند شو، تکاثر ثروت کن، زرندوزی کن، زیاده خواهی کن، اسراف کن، زکات نده، قرض حسنه هیچی، انفاق که اصلاً. ولی دوست عزیز جوان، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیرسی به بر و نیکی مگر اینکه اون چیزی رو که دوست داری انفاق کنی. و فرمود وقتی که انفاق میکنی مثل توها، نه اون مالی که دادی بشه 700 برابر، مثل تویی که انفاق میکنی، مثل حبه‌ای که کاشته میشه به دونه انگور. یه درخت مو میاد بیرون، مثلا 7 تا خوشه داره فرموده، هر خوشه 100 تا دونه داره یا بلکم بیشتر، میشه چقدر؟ میشه 700 برابر. به شما سعه وجودی میده 700 برابر. یه آدمایی هستن اهل انفاقن، دور و برتون نگاه کنید، انفاق مال، انفاق علم، انفاق هر چیزی که میتونن انفاق میکنن، نه در واقع قدرت انفاقشون بالاست. میبینید اینا شخصیت موسعی دارن، پیرمرد یه 50-60 کیلوستا، اما یه هیبتی داره، یه عظمتی داره. پیرزن استا دست محبت داره، کمک میکنه، میبینید که یه بزرگی و عظمت داره. این هر بار که انفاق میکنه خدا 700 برابر سعه وجودی به شخصیتش میده. همین 70 کیلو، 50 کیلو، 60 کیلو املاح بدن ما نیست، عظمت نفس و روح انسان چی میشه؟ پس دیدید در اونجایی که ما اسلام مجسم و اسلام متجلی، یعنی وجود نازنین 14 معصوم رو مبنا قرار ندیم، بخوام دین رو بشناسیم، به سادگی میان دین رو از ما میگیرن، دین ما رو جدا میکنن. میگن ببین دین تو زندگی شخصیت، سکیولار باش، رفتی توی بازار شما دیگه باید به قواعد علم اقتصاد پایبند باشی. اونجا به شما میگن اون علمه، آقا این که رباست. نه آقا، علم ربا. به ضرب و زور علم میان جدا میکنن معیشت و اقتصاد رو از دین. بعد دولت رو هم کنار میذارن، اسمش رو گذاشتن اقتصاد بازار آزاد، لسفر، اقتصادی بازاری که آزاده، ولش کن هر کاری میخواد بکنه، این سر اون کلا بذاره، اون سر این شیره به ماله. دقیقاً موقعی که این حرفا داره نوشته میشه و این آزادیه به وجود میاد، این طرف کره زمین مسئله کتاب اصلی فقهی میشه مکاسب محرمه. عظمت رو میبینی؟ حالا امروز در نظام دانشگاهی ما در اسلام آمریکایی، اون تلقی مکاسب محرمه و مکاسب مسئله است و بروز شده، هی مدام جدیدش نوشته شده. یا رفتیم گفتیم ای ببینید شیخ انصاری ایرانیه، این اسم جک، جورج، جیرمی بنتام، آدام سمیت، آدام فرگوسن، از این اسمای با کلاس بگو. قال صادق و قال باقر علیه السلام، نه بگو جیرمی بنتام. بابا اینجا قرآن فرموده ربا حرامه، اون میگه که دیفنس آف یوجوری، دفاع از ربا، به دوستش آدام سمیت کتاب برای اون کتاب می‌نویسه، میگه بابا ربا خوبه چون منفعت داره، سر مردم شیره میبالیم، کلا میذاریم. 80 سال پیش 70 سال پیش یکیشون که یکی از بزرگان علم اقتصاد هست به اسم مینارد کینز کتابی نوشت و اونجا نوشت ما در 100 سال گذشته در جهان باید ربا و طمع رو شیوع بدیم تا بتونیم، دو انگلیس بودن، امپراتوری انگلیس قبل از جنگ جهانی دوم، که بتوانیم قدرت امپراتوری رو حفظ کنیم. ربا و طمع، خود در اسلام ولع و حرص در مسائل مالی و مادی و شهوات و اینها نکوهش شده. ببینید دقیقا پیام زده. حالا این مربوط جامعه غیر دینیه، وقتی میاد تو قالب پیام دینی توسط بعضی مؤمنین به ظاهر به اصطلاح متفکر و روشنفکر در جامعه مطرح میشه و یا مدیرانی که پیاده میشه، ما با این خطر روبرو هستیم که اسلام آمریکایی، اسلام آلوده به اغراض تفکر غربی توسط بعضی مدیران و بعضی متفکران در جامعه ما پیاده میشه، بعد مردم میبینن ای چرا ما روز به روز تو بعضی بخشا داریم از اسلام دورتر میشیم، چرا یک از هم گسیختگی اجتماعی و معیشتی تو بعضی بخشا دیده میشه، چرا ناکارآمدی وجود داره، چرا فسق و فجور میشه. این چراهایی که به عنوان علامت سوال میذارید و در بخش ناکارآمدی نظام اسلامی میبینید برمیگرده به اینکه اسلام دیده نشده اینجا. اسلام ناب چی میگه؟ همونطوری که دیدید اسلام ناب نقشه برای انسان داره، مثل نقشه شهر دسفول برای وجود انسان نقشه داره. حالا اونی که اونا تهیه میکنن، پلاتچیک، فروید، پیاژه، اریکسون، اون علمه، تو دانشگاه تدریس میشه. نقشه انسان در قرآن چیزه؟ مگه قرآن علمه؟ خب خیلی خوب، ید الله فوق ایدی هم، دست خدا بالاتر از همه دست هاست. ببین اون دست نامرئی بازار علمه. اینجا چی؟ اسلام ناب، اسلام انقلابی در مقابل اسلام آمریکایی، اسلام انحرافی، اسلام لیبرال یک حرف اصلی داره. یکی از مفسرین و حکما فرمود کارکرد اسلام چیست؟ کارکرد دین. این عینک یه کارکردی داره که وقتی ما میزنیم بشه باهاش بهتر دید و مطالعه کرد. این موبایل و وایس رکوردر کارکردش اینه که ضبط کنه و بشه باهاش ارتباط برقرار کرد، تماس گرفت. این آب کارکردش اینه که تشنگی رو رفع کنه. این میکروفون کارکردش اینه که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر انعکاس بده. اگر هیچ کدوم اینا این کارکرد رو نداشته باشن که اون دیگه عینک نیست، آب نیست، میکروفون نیست، موبایل نیست. کارکرد، کارکرد دین چیه؟ یه شاخص وجود داره تو اسلام، توی قرآن مفسرین و حکما فرمودن کارکرد دین یک کلمه است، قسط. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه و اگر کسی بیش از حدش و حقش گرفته ازش پس گرفته بشه. قسط روبروی ظلمه. دیدی چقدر کلمه ظلم تو فرهنگ ما بده؟ تو فرهنگ قرآنی اگر ظلم نباشه میشه قسط، و اگر میخوایم قسط رو اقامه کنیم یعنی داریم با ظلم مبارزه میکنیم. کارکرد دین قسطه. انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، که ناس، مردم قیام کنید برای قسط. قیام به قسط یعنی مرد هر کجا هستی حق همسرت رو بده، زن هر کجا هستی حق همسرت رو بده، هر دوتاتون حق فرزندتون، هر ستاتون حق همسایتون، هر کس هر کجا هست حق اطرافیانش رو بده. الان ما تو جامعه اینیم. این کارکرد اسلامه. این عینک اگه نشه باهاش مطالعه کرد، نشه باهاش بهتر دید، که کارکردی نداره، به ضد خودش تبدیل میشه. اگر این میکروفون نتونه صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر انعکاس بده، که میکروفون نیست. کارکرد دین قسطه. اگر قسط تو جامعه پیاده نشد یعنی دین پیاده نشده. اگر اسلامی به من و شما نشون دادن که در اون اسلام ظلم واقع میشه، اون اسلام نیست. در اون اسلام قسط پیاده نمیشه، قسط روبروی ظلمه، یک صد پایین‌تر عدله که روبروی جوره. عدل یعنی هرچی سر جای خودش، نقطه مقابلش میشه جور. یک صد بالاتر از عدل میشه قسط. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش بپردازیم، ندادیم یعنی ظلم. خب ظالم و مظلوم و مفهوم ظلم در نسبت به قسط تعریف میشه. انبیا آمدن که مردم، توده های جامعه، لیقوم الناس بالقسط، همه اقامه قسط کنن، همه به پا خیزن برای قسط. هر کس هر کجا هست در همون حدی که اطرافیان دور و بر خودش داره باید قسط رو اقامه کنه. و برای خواص چی؟ خواص قوام به قسط، کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. خواص اینگونه باشید که قوام به قسط باشید. جامعه ای که عوامش قیام به قسط نکنن و خواصش قوام به قسط نباشن خیلی ضربه ها میخوره. توی اون جامعه امام حسین به قتلگاه میره و سرش بریده میشه، ذبح میشه. توی اون جامعه علی علیه السلام توی مسجد کوفه ضربت زده میشه. اطرافیان گوش نمی کنن به امام مسلمین علی علیه السلام که قسط رو اقامه کنه. برادرش میاد، عقیل، انتظار داره من عیالوارم، به من از بیت المال حجم بیشتری بده. نابیناست، نمیتونه ببینه. علی علیه السلام انبار داغ رو بر میداره، زغالی رو از داخل اون تنور میگیره جلو دستش، این یه ذره دستش داغ میشه، میسوزه. میگه تو یه زغال رو نمیتونی آتشش رو تحمل کنی، انتظار داری من کاری کنم که آتش جهنم شامل حالم بشه؟ ناراحت میشه، تو چرا اینجوری به من عمل کردی؟ بلند میشه میره تو دربار معاویه، دشمن علی علیه السلام. اسلام معاویه‌ای و اسلام علوی، امروز اسلام آمریکایی و اسلام ناب که امام راحل میفرمود اسلام ناب، اسلام ناب محمدی همون اسلامی است که حضرت روح الله رو در 80 سالگی در پیروز شدن انقلاب همچون یک جوان 14-15 ساله شاداب با قلبی قوی تو 10 سالی که تا 90 سالگی انقلاب رو رهبری و جنگ رو فرماندهی میکنه، به گونه به جامعه نشون میده که چنین انسان مقتدری در این قرون اخیر کسی به چشم ندیده بود. اسلام ناب امروز از یک پیرمردی در تهران چهره جهانی میسازه که در دوره 27 سال گذشته 430-440 نفر از سران جهان آمدن دیدنش توی اتاق کوچیک. این امکان برای هیچ پیامبر معظمی فراهم نشد، برای هیچ امام معصومی فراهم نشد. یه تصویری میبینید، یه اتاق کوچیکیست، ایشون نشسته این طرف، یه مبل سادهیست، موکتیست، یه پرچم ایران مزین به آرم الله، عکس امام راحل، مبل سادهیست، یه مهمون خارجی اومده نشسته اونجا. 420-430 تن از سران جهان، شاهان، نخست وزیرها، رئیس جمهورها، رؤسای به اصطلاح دبیر کلهای سازمان ملل، رهبران انقلابی، در 27 سال 28 سال از 82 کشور، بعضیشون از هر کشوری دوبار سه بار اومدن. کدام پیامبری چنین فرصتی گیرش اومد که این حاکمان جهان بیان در محضرش و چه نکاتی رو بهشون فرموده که اگه عمل کردن کشورشون نجات پیدا کرده، اگر نه دوچار مشکل شدن یا خودشون مردن. زمان کمی نیست، 27 سال 28 سال اسلام ناب در یک اتاق کوچک با کف موکت با دوتا مبل ساده از پیرمردی چنان ابر انسانی ساخته برای عرصه جهانی که پوتین رأس ابر قدرت شرق با ده ها هزار کلاهک اتمی، با حق وتو تو سازمان ملل، با پهناورترین سرزمینی که در کره زمین وجود داره، وقتی میاد نمیتونه اون اظهار خضوع و اون اظهار کوچکی رو بروز نده. آدمی که افسر کی‌جی‌بیه، تحصیلات حقوقش رو توی دانشگاه سن پترزبورگ تمام کرده، توی دکتری، قهرمان جودو کشورشه، وقتی میخواد رهبران دنیا رو تحقیر کنه میشینه عقب مبل، پاشو باز میکنه، دستاشم باز میکنه، از بالا نگاه میکنه، دندوناشو به هم فشار میده، شق و رق را میره. بعد این یک بار همه دیدن که این خیلی میخنده. موقعی که آمد نشست روبروی امام مسلمین، قرآن گرفت زیر بغلش آورد. اما هیچگاه شما ظاهرسازی از امام مسلمین نمیبینید، با همون حالت طبیعی که همه جا هست. اسلام ناب از انسان چی میسازه؟ اما اسلام آمریکایی اسلامی است که کاری با کار کردی به نام قسط نداره. میتواند کسی مدعی اسلام باشد، ظلم کند، داعش سر ببرد، کودک نوجوانی رو جلو دوربین ها سر ببره، اون داره التماس میکنه، زنان رو قل زنجیر کنند و به بردگی جنسی ببرند، ظلم کنه، اما از این برم آمادگی داشته باشه بگه قاشقش رو بذاره رو کمرش که هر لحظه شهید شد بره توی بهشت با پیامبر نهارش رو صرف کنه. خب میدونید بعضی از این تروریستای داعشی قاشق رو سر کمرشونه، وقتی بهش میگن قاشق برای چیه، میگه هر لحظه شهید شدیم، اونجا حضرت منتظر ما کنار سفره نشسته تا ما بریم همراه حضرت با ایشون دیزی دو نفره بخوریم. باور کنید این شوخی نیست، این جدیه. یعنی اصلا باور اینا اینه که دارن الان که همین الان منفجر بشن از بین برن، رفتن در آخرت اونجا در محضر حضرت میخوان برن اونجا نهار بخورن مثلا، فرض کنیم. بله، پس ببینید وقتی ظلم، یعنی به جای قسط، ظلم میشه مبنای عمل اسلام آمریکایی داعش، اسلام آمریکایی وهابی ها در سعودی، یا در داخل جامعه خودمون اسلام آمریکایی بازرگان، اسلام آمریکایی بنی صدر، اسلام آمریکایی در دوره های بعد از دفاع مقدس که در بعضی از شؤون جامعه ما پیاده شد، اسلام آمریکایی که امروز در جامعه ما توجیه میکنه حقوق 200 میلیون تومانی، ایدی چند صد میلیون تومانی، جایی که بعضی از مردم با هزینه هدفمندی یارانهای 45,000 تومانی زندگی میکنند، توجیه میشه در قواعد نظام اداری و نظام استخدامی که یک کسی حق داره فیش نجومی بگیره، حق داره حقوق آنچنانی بگیره. حالا حقوقه هیچی، این چون دیگه سرراسته، معلومه 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان داره میگیره. این که وقتی در مصادر قدرت قرار میگیرن، مدیرن، وزیرن، وکیلن، دست به چه کاری میزنند؟ رانت ایجاد میکنن برای خودشون، اطرافیانشون و گروهشون و تبارگراییشون و مفاسد رو شیوع میدن. پولهای حرام وقتی جابجا شد خرج مسائل حرامتر از خودش میشه. اینجا ظلم پشت ظلم، یعنی از سهم دیگران خوردن، یعنی قسط، عدم قسط، یعنی عدم تحقق اینکه سهم هر کس هرچی از باید بهش پرداخته میشد. اینه که علی علیه السلام شهید قسط خودشه، شهید عدل خودشه، چون عدل و قسط رو بی تعارف در مورد همه پیاده میکرد، خیلی ها نتونستن تحمل کنن. کیا شهیدش کردن؟ اینایی که پیشونی های پینه بسته داشتن، خوارج، حافظ قرآن بودن. در همیشه تاریخ نگاه کنید، علی علیه السلام رو خوارج با این ظاهر دینی به شهادت میرسونن. صدر انقلاب نگاه کنید، چه کسی مفتح رو شهید کرد؟ چه کسی متحری رو شهید کرد؟ جاهلانی که اهل نماز شب بودن، تفسیر قرآن و نهج البلاغه داشتن، بعد میرفتن مرتضای متحری رو شهید میکردن. ابن ملجمی که فهمش از اسلام با اون تلاوت قرآن و سازوکارهایی که داشت این بود که بیاد علی علیه السلام رو تو مسجد کوفه به شهادت برسونه، داخل مسجد امام مسلمین رو به شهادت برسونه. این نوع اسلام ها رو آمریکا، انگلیس بسیار دوست می‌دارن. انگلیس سه نوع از این اسلام ها رو برای ما درست کرد: اسلام قادیانی در پاکستان و هند، اسلام بهائی در ایران، اسلام وهابی در شبه جزیره عربستان. این سه تا مذهب رو کی در سفره اسلام گذاشت؟ انگلیس. امریکا میاد در مدل‌های دیگرش این رو دنبال میکنه. اسلام آمریکایی کارکردی به نام قسط نداره. ظاهرش اسلامه. تو شمال تهران میبینی یه خانومی ماشین 600 میلیون تومانی سوار شده، چادر، مقنعه، چشماش برای اینکه پیدا نباشه عینک آفتابی، دستکش دستشه. وای این چقدر داره رعایت حرام و حلال رو میکنه. چی سوار شده؟ یک پورشه 600 میلیون تومانی. اینا رو وقتی میری دور و برشون، مجالس عزاداریشون به سلام میلیون میلیون و میلیارد میلیارد داخلش خرج میشه. مجلس نوحه دارن، مجلس عزاداری دارن، مجلس روزه دارن، دعاخانی دارن، خانم جلسه‌ای هایی که درسای اخلاقی رو توضیح میدن. اما این اسلام، اسلام انذار نیست. به شهید مطهری عرض کردن آقا جهت رو شما به ما بگو. گفت آقا در تاریخ تا دلتون بخواد عالم داشتیم، در تاریخ تا دلتون بخواد فقیه، فیلسوف، منجم، طبیب، هر چی که بگید، عالم زیاد داشتیم، مصلح کم داشتیم، کسی که اصلاح کنه. انبیا چی بودن؟ مصلح. ائمه چی؟ مصلح، یعنی اصلاح کننده، یعنی فساد رو میزدن اصلاح میکردن. صلاح و فساد، مصلحت و مفسدت، صالح و فاسد، اصلاح و افساد، مصلح بودند. در دوره اخیر از یک حکیمی پرسیدن در قم که وظیفه یک طلبه چیست؟ فرمود وظیفه حوزه اینه که اون طلبه رو تبدیل کنه به منذر، یعنی انذار دهنده. اسلام انذار، چون به فرمود به رسول خدا که تو رو رسول قرار ندادیم الا مبشرن و نذیرا، بشارت بدی و انذار. در مسیحیت بشارت خیلی برجسته است، لذا میگن گروه های تبشیری بشارت میدن. در اسلام انذار غلبه بیشتری داره. یک عالم دین، یک دانشجو، یک طلبه، یک صاحب تریبون، یا آدم رسانه‌ای باید اهل انذار باشه، منذر باشه، انذار بده. اسلام ناب اسلامی است که با انذار شروع میکنه. لا اله انذار میده، الا الله نفی میکنه اول، لا اله بعد الا الله. شعار مسلمانی اینه دیگه. اگر انذار نبود، اسلامی شکل میگیره که در اون اسلام میشود 50 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان خونه داشت تو شمال تهران. یه خونه 200 میلیارد تومان، 300 میلیارد تومان. یک ماشین 400 500 600 میلیون تومان. بعد میشه انقدر در دین رعایت کرد که مبادا دست ما رو نامحرم ببینه موقع رانندگی، دستکش دستمون باشه. این اسلامی که حجابش اینه، این اسلامی که دعا داره، روزه داره، مجلس زنانه برای درس اخلاق داره، انواع سازوکارها رو داره، حج تمتع داره، نذری و قربونی سر سال رو داره. اما در این اسلام شهید مدافع حرم تربیت نمیشه. اما در این اسلام این که تو داری 600 میلیون تومن ماشین سوار بشی، ولی در جای دیگه در جامعه مسلمین کسی هست که برای 60 هزار تومن مجبوره بره هزار یک مشکل سر خودش بیاره، هزار یک مسئله اخلاقی برای خودش به وجود بیاره. جوانانی که امکان ازدواج ندارن به خاطر حداقل‌های مادی، سن ازدواج جوانها وقتی میره بالا اثر طبیعیش در مناسبات طبیعت میشه اینی که شما میبینید. وقتی ربا در جامعه شیوع پیدا میکنه، فساد و فسق و فجور شیوع پیدا میکنه، میشه دامنه عظیمی از خشکسالی که یک قلمش ریزگرد هاست. اینو هیچ علمی نمیتونه مشکلش رو حل کنه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاهر شد فساد در زمین، در خشکی و در دریا به ما کسبت عید الناس، به اون چیزی که شما کسب کردید با دستای خودتون. فساد در زمین و در دریا وقتی ظاهر میشه کسب شده به اون چیزی که به دست بشر بوده. و هر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اسلام آمریکایی، اسلامی که در سر سجاده، در نماز، در روزه، در حج، در همه این حوزه ها شعائر رو رعایت میکنه، اما نمیتونه با ربای سازمان یافته در زندگی فرد مقابله کنه، نمیتونه به فرد توان انذار بده، از اون کسی رو بسازه که به خودش انذار بده. چطور میتونه اون غذا از گلوش پایین بره؟ چطور میتونه اون ماشین رو سوار بشه؟ چطور میتونه تو اون کاخ زندگی کنه؟ چطور میتونه بنشینه دعا بخونه، مداحی و روزه گوش کنه، ولی در اوج تمول، اوج برخورداری. این اسلام اسلام آمریکاییه، این اسلام اسلام خادم الحرمین و شریفین، صاحبان زر و زور و تزویری که در امارات، در قطر، در کویت، به ویژه در عربستان میلیاردها دلار پول نفت مسلمین رو میریزن تو گلوی تروریستا برای به هم زدن ثبات جهان اسلام در دفاع از رژیم صهیونیستی. بیشترین حجم ریخت و پاش رو اعمال میکنن، از اون برم قرآن عثمان طه چاپ میکنن تو سراسر جهان منتشر میکنن، از اون طرف هم در سراسر دنیا مساجد تکمناره درست میکنن و اشاعه میدن. اون مسجد، اون قرآن، اون نوع نگاه اسلام آمریکایی. اما اسلام پابرهنگان، اسلام ناب در مقابل اسلام مرفهین بیدرد، این دوتا کلمه که میگم مال من نیست، از امام راحل رضوان الله تعالی علیه هست. اسلام پابرهنگان که وقتی 22 بهمن میشه، جمعه پیش، از یه جامعه 80 میلیونی 60 میلیون نفرش میاد توی ریزگر، توی برف، توی بوران، توی سیل، توی کولاک، توی طوفان، میاد توی خیابون، با اسلام مشکلی نداره ولی با عمل این و اون مدیر مشکل داره. ولذا امام مسلمین میاد میفرماد که مردم گلمندن اما آمدن در راه پیمایی. اسلام پابرهنه ها در مقابل اسلام مرفهین بیدرد، اسلام با رفاه این چنینی جمع نمیشه که کسی سیر بخوابه اون سو گرسنه سر روی بالش بگذاره و پاسخگوی مناسبات جامعهش نباشه. اسلام مرفهین بیدرد، اسلامی که قسط رو میزنه. جوان عزیز، 38 سال از عمر انقلاب اسلامی میگذره، گفتمان امام راحل، گفتمان امروز امام مسلمین یک کلمه است، قسط، همونی که انبیا میگفتن، همونی که ائمه دنبالش بودن. قسط باید به گفتمان عمومی تبدیل بشه، قسط باید مسئله اصلی فرهنگی ما باشه، قسط باید شعائر زندگی اجتماعی ما رو در بر بگیره. ما اگر اهل قسط نیستیم، البته قسطی که الان در زندگی ما ایجاد شده یکی دفترچه‌شو داریم، ولی اینو شیطان آمده، من نمیدونم چرا اسم اینو گذاشتن دفترچه قسط. جوان عزیز، قرآن مثل تورات و انجیل تحریف نشده، اما مفاهیم قرآنی رو شیطان و ابلیس زیر گوش بعضیا زمزمه کرده از معنا تهی کنه. سازمان شرکای فدایی کمونیست بودن، اعتقادی به خالق نداشتن، این میگفتن سازمان شرکای فدایی خلق. خب اگه تو به خلق اعتقاد داری پس خالق چی میشه؟ ببینید کلمه قرآنی خلق. ملت در عربی معنیش میشه، در قرآن معنیش میشه دین و آیین، ما به معنی مردم به کار میبریم. تعاون آمده روبروی واژه کارپوراتیو قرار گرفته، میگیم وزارت تعاون. این که کارپوراتیو، این که تعاون نیست. و تعاونو علی البر و تقوا. ساعت رو گرفتیم، این واچ شده ساعت، اون اقتربت ساعه، اون لحظه زلزله نهایی آخر زمان که میاد باید لرزه به تن ما بیفته. خب این اسمش به فارسی میشه هنگامه، هنگامه رو نشون میده. چه هنگامه الان؟ جعل، عالم خلق، عالم جعل. 200 بار فرموده خلق، تو قرآن 300 بار فرموده جعل، 20 بارم مشترک. تا انسانی تمایز خلق از جعل رو نفهمه و متوجه نشه که در خلق زوجیت و در جعل توحید، نمیتونه به معرفت توحیدی برسه. معرفت توحیدی که در قرآن بیش از 100 مورد دوتاییه که یکیشو میزنیم یکیشو اقامه میکنیم، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت و غیره، این در عالم جعله. چجوری شیطان اومده جعلو بی اعتبار کرده؟ الان تا میگیم جعل، میگیم جائل، میگه جائل چک. در اداره آگاهی دایره وجود داره، بنام دایره جعل چک. وقت جائل اسم خداست دیگه، صفت خداست. انی جائلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلق کردم، جلیل جعل کردم در زمین یک خلیفه. اینجوری واژه های قرآن دشمن از دست ما گرفته. یکیش قسطه. این دفترچه چیه؟ بهش میگیم دفترچه قسط. قسط، قسط روبروی ظلمه. مسئله انبیا و ائمه و سلسله ولات فقیه این بوده که ظلم رو بزنن در جامعه و قسط رو اقامه کنن. کلمه قسط امروز تا میگیم قسط میگن ما یه دفترچه‌شو داریم. باز پسگیری مفاهیم پایه قرآن در حوزه اسلام ناب و گفتمان کردن اونها در جامعه. امروز کار دیگه از انذار مسئولین خارج شده. امروز خود قوه قضاییه میاد مقامات مسئولش، هفته گذشته سخنرانی میکنن میگن آقا فیش های نجومی رو جوری طراحی کردن که قانونیه، اما انصاف کجا رفته؟ شما دیگه با سازوکار انصاف نمیتونی مبارزه کنی با سیستم، چون وقتی قانون نداری شما انصاف رو نمیتونی مبنا قرار بدی تو قوه قضاییه بگی ببین من مبتنی بر بند 4 انصاف با شما برخورد میکنم. باید قانون وجود داشته باشه. موقعی که ما قانونی چیدیم و نظام قوانینی در ساختار مدیریتی ایجاد کردیم که به بعضیا اجازه میده ویژه خاری کنند. یعنی چی ویژه خاری کنند؟ این حرفا یعنی چی جوان عزیز؟ کپیتالیسم یعنی چی؟ سرمایه گرایی. این سرمایه گرایی که میگن، این واژه کپیتالیسم، کپیتالیسم یعنی چی؟ هیچ. ببینید دو تا کلمه است. هر پدیده ای کالاست، هر کالایی قیمت داره. یعنی چی؟ میکروفون کالاست که قیمتی داره، این دستمال کالاست قیمتی داره، این وایس رکوردر کالاست قیمتی داره، این تریبون کالاست قیمتی داره، محبت کالاست قیمتی داره، علم کالاست قیمتی داره، نه سلامت کالاست قیمتی داره، عشق کالاست قیمتی داره، حکمت کالاست قیمتی داره، تربیت کالاست قیمتی داره. در جامعه ای که همه چیز رو میگردن نگاه میکنن ببینن چه چیزی هست بکننش کالا و اون کالا رو قیمتی روش بذارن بفروشنش، به این میگن جامعه کپیتالیستی، جامعه سرمایه گرا. سرمایه شما چیه؟ محبتتونه. سرمایه شما چیه؟ تربیتی که میتونید بدید. سرمایه شما حکمتتون، سرمایه شما علمتون، سرمایه شما حبتون، بغضتون. بغض میکنن سرمایه میفروشنش. کینه داری نسبت به این؟ خب یه اسلحه بگیر دست دور اونجا با اونا بجنگ. پول میدن، کالا میکنن. آقا مگه این مشکل داره تو اسلام؟ بله. چجوری؟ اینه، در اسلام پدیده ها همیشه قیمت ندارن چون اصلا کالا نیستن. بالاتر از قیمت وجود داره، اسمش بهاست. به علامه طباطبایی عرض کردن آقا اسم اعظم خدا چیست؟ فرمود بها. مصداقش کیه؟ فرمود امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام قیمت نداشت، بها داشت. امام حسین علیه السلام کاری که کرد کار با قیمتی نبود، گران قیمتی نبود، کار گران بهایی بود. شهید مدافع حرم گران قیمت نیست، گران بهاست. اونی که میگه نه اینا برای پول میرن، او حتی جهاد در راه خدا رو کالا دیده و برای اون کالای قیمت قائله. اثر کپیتالیسم در ذهن یک انسان، اثر سرمایه گرایی در ذهن یک انسان میشه این که بلند شده رفته سوریه به جنگ، این حتما پول زیادی بهش میدن. چرا؟ چون جهاد براش کالاست، نماز براش کالاست، حج براش کالاست، روزه براش کالاست، قیمت براش قائله. انحطاط یک جامعه زمانیه که در اون جامعه همه چیز بشه کالا و هر چی کالا شد قیمت داشته باشه. نجات جامعه در کجاست؟ در اینجاست که شما بدانید شما کالا نیستید، قیمت ندارید. چی داری؟ بها داری. بها تو چیست؟ خدا. خب اگر این نگاه وجود داشته باشد میشه اسلام ناب. اما اسلام آمریکایی میاد اون قیمت و کالا بودن رو توجیه میکنه. محبت که کالا نیست، بها داره، قیمت نداره. علم که کالا نیست، بها داره، قیمت نداره. وکالت یک وکیل، قضاوت یک قاضی، طبابت یک طبیب، حکمت یک حکیم، محبت یک مادر و پدر، اینا هیچ کدومش کالا نیست که قیمت داشته باشه، اینا بها داره. انسان مسلمان گران بهایی نه گران قیمت. از این رو اقتصاد نظام سرمایه داری انسان رو میکنه برده، انسان رو میکنه شیء، کالاست، خرید و فروش میشه. نگاه کنید یک فوتبالیست در نیم فصل فروخته شد به باشگاه فلانجا مثلا نیم میلیون یورو، نیم میلیون پوند، 1,000,000 مثلا دلار خرید و فروش میشن آدم. قیمت دارن، بها ندارن. فوتبالیسته بها داره، نه قیمت داره. هنرپیشه که میره تون فیلم بازی میکنه بها داره، نه قیمت داره. سیاست نداره، قیمت داره. اونی که رأی خودشو میفروشه، رأیش قیمت داره. یه جای شام میدن، طرف رأی میده. یه جا میان مثلا یه سری سیم کارت توزیع میکنن، طرف رأی میده. یه جا طرف بغل صندوق رأی میده، میره اونور ترافل چک 100 هزار تومانی میده، رأیش کالاست. نمیدونه با رأیی که میده کسی رو بر خودش و دیگران حاکم میکنه. اگر او ظلمی مرتکب بشه، این در ظلم او گرفتاره و شریکه. نمیدونه در رأی دادنش اگر دقت نکنه کسانی رو بر خودش و جامعه مستولی کنه و اینها بیان و خلاف اسلام، خلاف عقل، خلاف نظر امام مسلمین و غیره عمل کنن، او مسئوله. خرید و فروش میشه، همه چیز کالاست. اسلام آمریکایی، اسلام لیبرالی، اما اسلام قسط، اسلام علی علیه السلامه که هیچ نوع سر سازشی نداره، نه با برادرش عقیل، نه با دوستاش طلحه و زبیر، که شم رو اونجا خاموش میکنه چون کار شخصی داره باشون. لذا وقتی وارد جماران میشدید، همه چیز در اوج سادگی حیرت انگیز. کاخ سرخ کرملین بلوک شرق و کاخ سفید بلوک آبی غرب رو به لرزه در آورده بود. گچ و خاک بود بدنه حسینی جماران. و امروز وقتی که ابرقدرت‌ها، سران قدرت‌های دنیا وارد خانه امام مسلمین، وارد بیت امام مسلمین، وارد دفتر امام مسلمین میشن، حیرت زده میشن. این مرد نشسته دنیا رو به لرزه در آورده. تو این فضا، تو این سادگی، بله تو این سادگی. ظاهر نیست که اثر داره. اون باطن یک مؤمنه که در چشم کفار برجسته و بلند دیده میشه، و اون باطن آلوده یک فاسده که در چشم یک مؤمن اون رو ریز میبینه. هرگاه کفار و مشرکین و فاسدین و فاسقین و مجرمین تو چشم ما بزرگ شدن، ایمانمون ضعیف شده. کار کرده دین قسطه، و این قسط از خود ما شروع میشه. این رو شما اگر یه موقع احساس کردید نمیتونید در عمل انبیا و ائمه ببینید، خب در عمل امام راحل دیدیم، در عمل حضرت آقا دیدیم و داریم میبینیم، در عمل این رزمندگان دفاع مقدس. اگه خاطرتون نیست، در مورد رزمندگان مدافع حرم که شنیدید چطوری زندگی کردن، چطوری رفتن، چطوری شهید شدن. اسلام آمریکایی، اسلام ناب، و سازوکار اسلام ناب، عزیز جوان، یک نکته کلیدی است کار کردش. قسط، قسط، قسط. ما مأمور به قسطیم، چون مأمور به زدودن ظلمیم. امروز در جامعه به گونه‌ای بعضی مناسبات رقم میخوره که به اسم اسلام ثبت میشه. جوان ما میگه اینم اسلام نتونست، بریم کوروش پرست بشیم. میره طواف میکنه دور یه سری سنگ، میره سجده میکنه به یک قبر. چه کردیم؟ این معلول این نکته است که شهد و شیرینی اسلام ناب به کام اون جوان ننشسته، به کام اون مردم ننشسته. آنچه شنیدن دزدی و اختلاس و ارتشا و ریخت و پاش و افشای این علیه اونو، اون علیه اینو، و هیچ برخورد محکمی هم ندیدن. اعتمادها سلب میشه دیگه، نه صرفا به نظام، نه به دستگاه قضایی، نه به حکومت، به اسلام. برای کارآمد نشان دادن اسلام، برای مؤثر نشان دادن اسلام، از خود اسلام باید شروع کنیم. این لیوان رو میبینید، این قسمتش خالیه. بله نداریم، نمیشه، خوردن، بردن، این نیست، اون نیست، اما یه مقدارش پره. این پره مال اسلامه. چیه؟ یه قلم سادش. امروز صبح به دوستان دانشجو اینجا میگفتم مسئله حلال زادگی. سازمان ملل نقشه منتشر کرده، نقشه حرام زادگی کشورهای مختلف داره میزنه تو سرش، میگه آقا یکی به داد برسه. 2000 نقشه 2014، نقشه 2015. میگه بابا حرامزادگی داره به یک بحران در جهان تبدیل میشه. کشورها بعضیا 30%، 40%، 50%، 60%، بعضیا 80% فرزندانشون زنازادن. آقا تکنولوژی داره، آقا این فرانسه است هواپیمای ایرباس داره، این کمپانی رنو داره، اون آلمانه، کمپانی بنز و بی ام و داره، اون سوئده، کمپانی ولوو داره، اون آمریکاست، کمپانی بوئینگ داره. فرانسه 56%، سوئد 55%، آمریکا 49%، انگلیس 41%. یعنی چی؟ حالا این آمار رسمی، آمار غیر رسمیش خب بیشتره. اما موجودی جامعه تو چیه؟ بوئینگ نداری، ایرباس نداری، رنو نداری، ولوو نداری، چی داری؟ آمار ایران، عراق، افغانستان 0. یعنی حلال زادگی داری. اون چیزی که دیگران ندارن آرزوش رو دارن. این کار چیه؟ کار اسلامه. این کار چیه؟ کار دینه. قسط یعنی سهم هر کس، هر چی هست باید بهش پرداخته بشه. سهم یک بچه اینه که پدرش و مادرش در سلامت، در اوج سلامت، مادر با عفت و پدر با غیرت، درود و رحمت خدا بر پدر و مادر شما، درود و رحمت خدا و رسول خدا و ائمه اطهار بر پدر و مادران شما که شما رو حلال زاده بار آوردن، و درود خدا و درود ملائکه خدا و درود انبیاء خدا و درود ائمه بزرگوار ما بر مردمی که در پیروی از ائمه و انبیاشون، مردانشون با غیرت و زنانشون با عفت، نسلی رو رقم زدن که گوششون برای شنیدن حرف امام مسلمین و هجوم به صحرای منازعه با تکفیری ها اینگونه گوش دلشون بازه، و 38 سال از انقلاب میگذره، هنوز مثل روزای اول انقلاب 22 بهمن میان کف صحنه. تمام این مشکلات رو میبینید، اما علی رغم همه اینها اون گوشه دلشون با خداست، وصله. یک دلیلش در حلال زادگی، به افتخار پدر مادرتون. این کار اسلام نابه، اما فیش نجومی کار اسلام نیست، اسلام همچین دستوری نداده. این کار اسلام نابه، اما بخور بخور چند هزار میلیارده کار اسلام نیست، اسلام همچین حرفی نزده. این کار اسلام نابه، اما رفیق بازی و باند بازی و پارتی بازی کار اسلام نیست. حسن تهرانی مقدم داشته باشی، موشک بسازه، ماهواره بذاری فضا، این کار اسلام نابه که در او این روحیه رو ایجاد کرد. اما این که شما این همون مهندس رو جاهای دیگه داری ولی نمیتونن اتومبیل رو بسازن، اون کار اسلام نابه، این کار اسلام آمریکاییه. فرق بگذاریم. اسلام هایی در جامعه ما وجود دارد که ربطی به اسلام ناب نداره. اسلامی که شهید مدافع حرمش تحت فرمان قاسم سلیمانی میره اونجا کار مستشاری میکنه، به شهادت میرسه، ملت مظلومی مثل ملت لبنان، سوریه، عراق، یمن و جای دیگه چشم امیدشون به خداست که مستشار ایرانی بهشون بگه چجوری از زیر بار ظلم و زور و جور و چپاول و غارتگری تروریستای غربی و شرقی بر بیان. اون اسلام نابه. اون درس رو تو کدوم دانشگاه نظامی گرفتن؟ هیچ جا، تو دانشگاه کربلا، تو دانشگاه دفاع مقدس. اما اونجایی که مجبوری برای اقتصاد مستشار وارد کنی، برای فوتبال مستشار وارد کنی و مجیزش رو بگی، زیر پای اون رو پاک کنی، ماهی 1 میلیارد تومان بهش حقوق بدی که به شما توپ زدن یاد بده، این کار اسلام انقلابی نیست، کار اسلام ناب نیست. این تفکیک ها رو باید حواستمون باشه، داره به اسم اسلام ناب تمام میشه. لذا اسلام ناب، جمله امام راحل رضوان الله علیه، کلمه اسلام ناب در جامعه ما باید تنین داشته باشه. میگیم طلای ناب، بعد میگیم این طلای عیارش مثلا 5%، 15%، 18%، یعنی مخلوط داره. اسلامی که مخلوط داره، اسلامی که عیارش کامل نیست، اینو به اسم اسلام ناب به ما نخورونند. عنایت داشته باشی. از این رو دوستان عزیز، ما مسئلمون امروز و فردا قسطه، چون میخوایم به قرآن عمل کنیم، به شعائری که مد نظر 14 معصوممون بوده عمل کنیم، به حرف امام مسلمین و نظام ولایت فقیه عمل کنیم. لیقوم الناس بالقسط کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. قسط، سهم هر کس هرچی اسمش پرداخته بشه. مردم حس بدی دارن نسبت به ظلم، نسبت به تبعیض، نسبت به رانت. اونجا که اون حس بد در هر کسی به وجود میاد، اونجا قسط نقص شده. اصل اسلام قسطه، کارکرد اسلام قسطه. ما را در 38 سالگرد انقلاب اسلامی گریزی نیست مگر برای حل مشکلات جامعه بریم سراغ قسط. از خودمونم باید شروع کنیم، گفتمان قسط رو محقق کنیم. و وقتی گفتمان قسط محقق شد، هر کی گفت این چیه، میگیم این اسلام نابه، میگیم همین اسلامی که این قسط رو داره من قبول دارم. اما اسلام هایی که امروز تو جامعه هست، ظاهرگرایانه و موجب فرار نسل جوان ممکنه بشه، بهش میگن دین گریزی. حالا من اینو که قبول ندارم به این معنا، اما به هوش باشیم، هوشیار باشیم، این اتفاق ممکنه بیفته. قدر مردمی که 38 سال پایین انقلاب بودن و امام راحل فرمود چنین مردمی رو پیامبر هم نداشتن، این قدر این مردم رو باید بدونیم. ما مردمی داریم که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن و همراه امامشون بودن. دست و پای این مردم رو میبوسیم. شرمنده این مردمیم که در فضای قبارالودی زندگی میکنن که نفسشون تنگ میشه در اثر ریزگردها، که ما عاجزیم از اصلاح این مسئله در زندگی این مردم. اما خب این هم امتحانیست برای این مردم و جامعه. لذا در تمیز بین اسلام ناب، اسلام انقلابی، با اسلام غیر مصلحانه، اسلام غیر منظرانه، اسلامی که دوش انذار در نمیاد، اسلام آمریکایی، در تمیز بین این دو، جنبش مردمی قسط زمینه ظهور و بروز حرکت ماست دوستان عزیز، به ویژه جوانان گرامی حاضر در جلسه و نسل شما به عنوان نسل سوم رویش انقلاب، که نسل اول بعد از انقلاب در دفاع مقدس رویید، به وظیفش خوب عمل کرد، با خون خودش حقانیت رای خودش رو امضا کرد. نسل دوم در مواجهه با جریان‌های فکری فرهنگی ملحد و ناقص در جامعه ایستاد و اونا امروز در وی او ای و بی بی سی فارسی مردانشون کروات زدن و زنانشون هزار جور آرایش کردن، نشستن فحش میدن به نظام و اسلام و قرآن. اون جریانات وقتی اینجا درگیر زدن بنیان‌های دینی و فکری و اعتقادی مردم شدن، با نسل دوم انقلاب روبرو شدن، با رویش‌های نسل دوم و رویش‌های نسل سوم. شما اید و الگوی معیشت اسلامی. اگر یه روز قاسم سلیمانی به عنوان مشاور میفرستیم توی کشور دیگه ای، یه روز باید شماها رو به عنوان مستشاران معرفی مدل زندگی دینی در حوزه قسط، مستشاران مدل حیات اقتصادی دینی در شیوه قسط و زدودن ظلم به سراسر دنیا بخوایم اعزام کنیم. اگه قرار باشه چنین هدف گذاری استراتژیکی داشته باشیم، چنین جهتگیری داشته باشیم، نسل جوانمون رو در طلاب و دانشجویان باید آشنا به کارکرد اصلی دین یعنی قسط تربیت کنیم. و این از نسل شما به دور، که انسان ایرانی خصوصا و انسانها در پهنه کره زمین عموما حظ وافر و لذت اصلی و بهجت کلیدی رو از شیرینی اسلام عزیز در قسط نبرند. این از نسل شما به دور. و این شمایی تو جنبش مردمی قسط در تحقق حرکت انبیا و ائمه برای زمین سازی ظهور. ان شاء الله و سلام.